بسم الله الرحمن الرحیم.
هنوز دیر نشده، هنوز جمعه به پایان نرسیده و هنوز فرصت هست و هنوز میشه امید داشت و الانم همونو میگم، برای اینکه طبق روایات ما حتما لازم نیست که امام زمان در جمعه ظهور کنن و این مسئله بدائی است و ممکنه شنبه باشه و ممکنه شب شنبه باشه و ممکنه یک شنبه باشه، ولی اونی که برای ما دیده و دلمون سور میزنه اینه که دلمون میخواست که بیعت 18 ذوالحجه رو با امام زمان داشته باشیم حضوراً و در ظهور ایشون و در حضور ایشون. هنوزم دیر نشده، تا فردا غروب هنوز عید قدیر است و 18 ذوالحجه. امیدوارم خداوند متعال به اشکهای چشم خود امام زمان در نماز شبهاشون و به استغاثه های خود اون حضرت و به اغاثه های خود اون حضرت همین لحظه فرج ایشون رو اصلاح بفرماید. خدایا بهترین تبریکات ما رو با آستان مقدس امام زمان ابلاغ بفرماید. سلام و عرض ارادت ما رو به اون حضرت برسون. ایدی ما را دیدار در ظهور حضرت قرار بده. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات خط بفرمایید. همونطوری که اعلام فرمودن، قرفه سوم قدیر و اینک زمان غیبت، قدیر و زمان ظهور، قدیر و امام زمان، قدیر و وارث قدیر. من اگر اجازه می‌فرمایید که یه خلاصه‌ای به قول دانشگاهیان پروپوزالی از خطابه قدیر و مطالب مربوط به این خطابه عرض کنم. سوال یک، این خطابه قدیر کجا بود که ما نمی‌دونستیم؟ تو این ماه‌های اخیر شما آخوندا علم کردید؟ جواب، ۱۴۱۵ سال است که پیامبر این سخنرانی رو انجام دادن. ۱۴۱۵ سال. چرا 15 سال؟ برای اینکه 1425 هجری است و ایشون در 10 هجری، در 11 هجری که سال آخر عمرشون و در حجت الوداع بود این سخنرانی رو فرمودن، پس میشه 1415 سال. الان از فردا شد 1416 همین سال. کجا بود که ما نمیدونستیم؟ توی کتابها. کدوم کتابها؟ همه کتابهای حدیث، هم کتابهای سنی هم کتابهای شیعه. سوال دو، آیا خطاب قدیر به این صورتی که توی کتاب‌های شیعه چاپ شده در کتاب‌های سنی هم هست؟ خیلی تعجب از شما این سوال. اگر اینها به همین صورت در کتاب‌های خودشون نقل کنن که خاک بر سر میشن. باید عذرخواهی کنن از اعتقاداتشون. من برای یه اهل تسنن چگونه اثبات کنم که اینها گفته‌های رسول خداست؟ به هزار دلیل. توی تمام کتاب‌های اهل تسنن داستان قدیر آمده و قسمت‌های مختلفش گفته شده. تمام بخش‌ها و قسمت‌های همین خطابه قدیر نقل شیعه در کتاب‌های اهل تسنن اومده. دیشب کتابش آوردم معرفی کردم. یک طلبه جوان یه خود زحمت کشیده پارتیشن بندی کرده این خطابه رو به 100 قسمت، هر قسمتش رو تو ریفرنس های سنی آدرس داده و هست. شاید بتونم بگم خدمت شما که مثلا من 100 دوره تفسیر تو خونمون هست، از 100 دوره 70 دورهش مال سنی هست. تشریف بیارین در خدمتتون هستیم، کتابه رو نشون میدم، سی دی هاش هم هست. سوال بعد، چرا ما تا امسال، من این بچه های جوونم رو فرستادم تو جامعه از حدود 40 روز پیش تا حالا، یه 40 گرفتیم. به بچه ها گفتم روزی باید یه گزارش برای من بیاریم. گزارش هم اینه هر جا که میشینیم با یه نفر راجع به خطاب قدیر صحبت کنیم. فیدبک های صحبت ها رو برگردوندم، خیلی از گزارش هاش چون به من دادم. 195 مسلمانان متدین خطاب قدیر رو نمیشناسن. چرا اینجوری شده؟ اتفاقا اینجوری باید میشده با اون اتفاقی که افتاده. چرا اینجوری شده؟ به خاطر سقیفه. چرا اینجوری شده ما رو بی اطلاع نگه داشتن؟ به خاطر توطئه‌ها. برای اینکه پرچم اصلی معرفی امیرالمومنین در آخر عمر پیغمبر داستان قدیر و خطاب قدیره، یعنی آجر آخری که در این ساختمان پیغمبر چسبونده، ساختمان تموم شده، سخنرانی قدیره. بلا از اول گفته، وسطا گفته، هر روز گفته، هر شب گفته، تو خونه گفته، تو مسجد گفته، تو سفر گفته، توی پیکنیکای دست جمعی گفته، توی پیکنیکای خانوادگی گفته، تو جنگ گفته، تو صلح گفته. اما اون آجر آخری رو در آخرین سفر خودش به حج با یک میتینگ 120,000 نفری توی آمفی‌تئاتر بی سقف کنار برکه قدیر بعد از نماز ظهر و عصر یه سخنی رو آقای انصاری خدا خیرشون بده. من به شما بچه های دانشگاه یاد میدم که، تذکر میدم که از صاحب نعمتاتون نام ببرید. آقایون دیدن هیچ وقت من از مراجع، از بانیان، از صابخونه ها هیچ وقت اسم نمیبرم. به بچه ها من گفتم همینجوری باشین، اما اگر از نظر علمی از کسی استفاده کردیم نام ببریم. زحمت خطابه قدیر متن موجود رو آقای محمد باقر انصاری کشیده و ما از متن ایشون تبعیت کردیم تو این به اصطلاح خطابه قدیری که همین یکی دو روز در اومده آوردیم و تو کتاب قبلیمون باید اسمشو ببریم. ایشون میگفتن که دانشمندان گذشته گفتند که داستان قدیر هم بسیار راوی داره و هم بسیار کم راوی داره. در یه جمعی اصلا این جوانهایی که روی خطاب قدیر کار میکنن با هم مشرف شده بودیم قول خدمت ایشون حدود 3 ماه پیش، گفت دانشمندان گفتن که داستان قدیر هم بسیار راوی داره هم بسیار کم راوی داره. به جوانها گفت از من بپرسید یعنی چی این؟ پرسیدن یعنی چی؟ گفت یعنی میگویند که نسبت به جمعیتی که حاضر بودن خیلی کمه. یعنی 120,000 نفر، باید از 120,000 نفر که روایت کردن مثلا میگم 1,000 نفر روایت کنن، یعنی یک صد و بیست باید روایت کنن، روایت نکردن. حدود بین 110 تا 150 نفر روایت کردن، خیلی کمه. اما از این طرف هیچ روایتی نداریم در اسلام که یک داستان رو 150 نفر نقل کنن. خیلیه، خیلی جالبه، این بچه یاد بگیرید اینو. هیچ داستانی نداریم در اسلام، هیچ حدیثی نداریم در اسلام که یک حدیث را بین 110 تا 150 نفر نقل کنن، یعنی شهود و حاضران در جلسه. چرا ما را دور نگه داشتن از این داستانی که اینقدر تاریخش جالبه؟ باید دور نگه دارن. اصلا داستان سقیفه یعنی همین. اگر سقیفه رو تشکیل دادن باید یه برنامه بچینن که این داستان سقیفه تا قیام قیامت با برنامه های توت اونا ادامه پیدا کنه. لذا چیدن، خیلی کارا کردن. حالا فرصت نیست، میگم که مثل اون بچه‌ای که شکلات رو جلوش ریختن میخواد همه رو بخوره، من میخوام همه حرفا رو بزنم نمیتونم بزنم. کارها کردن که داستان سقیفه تا قیامت بمونه. کارهای سیاسی کردن، کارهای اقتصادی کردن، کارهای عاطفی کردن، کارهای اجتماعی کردن، کارهای مالی کردن که فهرست عرض میکنم. از کارهای اقتصادی که کردن، خمس را بستن درشو به روی اهل بیت، برای که اهل بیت اگه پول داشته باشن خیلی کارا میتونن بکنن. خمس رو بستن، فیع رو بستن، انفال رو از اهل بیت گرفتن و فدک رو گرفتن. فدک یکی از ابعاد اقتصادی بود. راه درآمد اهل بیت رو بستن و جالب بود که تمام این راه رو خود پیغمبر به دستور خدا گذاشته بود که اهل بیت بتونن تبلیغ دین بکنن، چون تبلیغ بدون پول فایده نداره. تو پرانتز عرض میکنن، خیلی از مسلمانان ما هم متاسفانه اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن دین منهای پول. نمیشه دین منهای پول، یعنی بیمایه فطیره. پیغمبرم اگر پیشرفت کرد با پول خدیجه پیشرفت کرد. و خیلی از ما متدینین تو پرانتز عرض میکنم عادت کردیم فقط توی مجامع دینی شرکت کنیم، بگیم خدا قبول کنه بریم. با تلاش کنیم به بچه‌ها ما یاد بدیم در به موازات نماز زکات بدن. زکات به معنای عام، یعنی هم فعالیت به عبادت بدنی انجام بدن و روحی، هم فعالیت به عبادت مالی انجام بدن. لذا اسم عمومیش رو دین زکات گذاشته. زکات یعنی تزکیه مالی. تزکیه مالی مقدمه تزکیه روحی و فکری. پرانتز بسته. از نظر اقتصادی بستن در خونه اهل بیتو، از نظر عاطفی بستن. بچه یه چیزی بس نمیخوام روزه بخونم اما اومد میگم اگه کسی بخواد جیغ تو رو در بیاره، به یکی از دوستان توهین میکنه. اگه میخواد بیشتر ناراحتت کنه، اون دوست تو کتک میزنه. اگر بیشتر بخواد ناراحتت کنه، پسرموتو میزنه. اگه میخواد بیشتر ناراحتت کنه، برادرتو میزنه. اگر خیلی میخواد توهین کنه، به زنت توهین میکنه یا کتک میزنه. اما اوج عاطفه این است که جلوی چشمت مادرتو کتک بزنه و به مادرت بد بگه. این نقشه بود. لذا اینا از نظر عاطفی هم راه اهل بیت بستن، یعنی چنان ضربه عاطفی به اهل بیت وارد کردن. دو تا کار کردن، یکی روحیه امیرالمؤمنین رو شکست دادن و حسنین رو، یکی هم در رو باز کردن برای شمر و عمر سعد. این مسئله یه تحلیل تاریخی است. از نظر عاطفی هم اهل بیت رو جلوی فعالیتشون رو گرفتن. از نظر سیاسی اجتماعی هم که کار سقیفه کردن. از نظر علمی چی کار کردن؟ اگه گفتی اینو نشنیدین یا نمیدونین یا توجه ندارین. از نظر علمی چی کار کردن؟ از نظر علمی امیرالمومنین علیه السلام تمام دانش قرآن رو در قرآن ذیل هر آیه نوشته بود. پیغمبر بهش گفته بودن که از خانه بیرون نرو، عبا به دوش نگیر، مسجد نرو مگر قرآن رو تموم کنی. قرآن رو با تفسیرش با احادیثش نوشت. و یکی از علل اینکه امیرالمومنین علیه السلام در جریان آتش زدن در بیرون نیامد، تعهد با پیغمبر بود برای نوشتن قرآن. قرآن که تموم شد آورد، گفت این قرآن من به دستور پیغمبر نوشتم. گفتن احتیاج به قرآن تو نیست. یعنی از نظر علمی درو بستند، نذاشتن که علم اهل بیت و علم پیغمبر نش پیدا کنه. بعد دنبال نذاشتن که قرآن امیرالمومنین نش پیدا کنه یه کاری دیگه هم کردم. خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است، حدیث نقل نکنید. در علم رو بستن، حدیث نقل نکنن دیگه چی میمونه؟ گفتن فقط قرآن بخونید. اما ضمن اینکه گفتن حدیث نقل نکنید، هیئت تحریریه دستگاه خلیفه اول و خلیفه دوم امثال ابو هریره در رأس اونها بودن، هزاران حدیث جعل کردن و گفتن. اینم از نظر علمی. پس از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی اجتماعی، از نظر عاطفی و از نظر علمی مانع کامله، یعنی محاصره کردن اهل بیت رو، نذاشتن فعالیت کنن. خب معلوم شد، شد اون چه که شد. بر سر اسلام آوردن اون چه که خواستند. شما میگید که چرا ما خطاب قدیر رو نمیشناسیم و الان هم دنبال همون هستیم. مطلب آخر که به عنوان مقدمه عرض میکنم اینه، الان هم هنوز توطئه‌ها تمام نشده. توطئه‌هایی که برای خانه نشین کردن امیرالمؤمنین، یعنی دانش امیرالمؤمنین، خانه نشین کردن حضرت زهرا یعنی عاطفه حضرت زهرا، خانه نشین کردن تشیع یعنی امامت امام زمان ارواح نافده دارند، یکی از اونها که خیلی جالبه، پولیش خورده، کاغذ کادو پیچیده، روبان پیچیده، خیلی زیباست، پیشنهاد وحدت شیعه و سنی است. از نظر اعتقادی، از نظر سیاسی اجتماعی نه، از نظر سیاسی اجتماعی پیشنهاد کننده اولش اهل بیت بودن. پیشنهاد وحدت از نظر اعتقادی چی میگن؟ میگن حالا از امیرالمومنین نگو، با اینکه سر تا سر زیارت عاشورا که کلام خداست از زمان امام باقر ابراز شده لعنه، میگن برای چی لعن میکنی دشمنان پیغمبر رو، دشمنان امیرالمومنین رو، دشمنان دین رو؟ یه کاری میکنن از ذهن فرزندان ما، الان یه عده‌ای افتادن تو جامعه، از ذهن فرزندان ما داستان لعن یعنی داستان تولی و تبری را که از اصول دین ماست بردارن. یکی از اون حرفا اینه که توی همین کتاب پیام نگار جدید من 3-4 تا سوال رو جواب دادم. یکی از اونها اینه که مسئله امامت یه مسئله تاریخی، شما چرا نفش قبر میکنید؟ چرا به تاریخ برمیگردید؟ یعنی میخواهن مسئله امامت را که از اعتقادات اولیه ما به عنوان یه مسئله تاریخی معرفی کنن و ما را وادارن که در این مسئله تاریخی بحث نکنیم. اینا همه توطئه است. چجوری میشه این توطئه را برطرف کرد؟ کار شما جووناست. از دبیرستان، از راهنمایی با مضمون خطابه قدیر آشنا بشیم. این خطابه قدیر کانکلوژن 23 سال فعالیت پیغمبره، نتیجه ابسترکت پروپوزال 23 سال فعالیت و تلاش پیغمبر اکرمه. 23 سال پیغمبر در معرفی اسلام تلاش کرده، خلاصه تمام تلاششو به عنوان یه پروپوزال، به عنوان یه ریزالت، به عنوان یه نتیجه اومده در خطابه قدیر آورده. حالا من امشب در حد وقتی که دارم قولم میدم که از وقتم تجاوز نکنم، میخوام یه سیر خلاصه‌ای از مضمون خطاب قدیر رو برای شما بیان کنم، برای اینکه ما خطاب قدیر رو نمیشناسیم. حالا که خدا لطف کرده، الحمدلله شنیدم تو روزنامه‌ها، توی مجامع بسیار بزرگ، دانشمندان همه دارن میگن ما باید با خطاب قدیر آشنا میشدیم، همه دارن میگن ما باید با قدیر بیشتر آشنا بشیم، همه دارن میگن که ما قدیر رو باید مانند عاشورا مردمی کنیم و تا مردمی نشه نمیشه، و همه میگن همه گرفتاری های ما اینه که قدیر رو فراموش کردیم. و درسته. 120 هزار مستمع حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ مستمع حقیقی یعنی چی؟ ها؟ بله؟ یعنی واقعی همه نشسته بودن در یک آمفی‌تئاتر 120 هزار نفره بی سقف. صندلی هم نداشت، همه رو زمین نشسته بودن. خیلی گرم بود. ساعت 1 بعد از ظهر روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 11. 1 ساعت تا 70 دقیقه پیغمبر صحبت کرده. بر حسب تقسیم آقای محمد باقر انصاری، خدا سلامتشون بذاره و توفیقاتشون رو زیاد کنه، البته ایشون به من گفته که اینقدر اسم منو نبر، کار امیرالمومنینه، ولی ما باید کسانی را که زحمت کشیدن دعاشون کنیم و از کسانی که استفاده کردیم بگیم کار مال ما نیست، مال اوناست. بر حسب تقسیم ایشون این خطابه قدیر رو 11 بخش تقسیم کردن. اجازه بدید که یه سیری در خطابه داشته باشیم تا برسم به نتیجه‌ای که میخوام. در بخش اول، عمیق‌ترین، زیباترین، خلاصه‌ترین مطالب راجع به توحید رو پیغمبر اکرم بیان می‌کنن. الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. با عزیزانی 32 جلسه است اختصاصا راجع به شرح قسمت توحید صحبت کردم و همه ضبط شده، غیر از سخنرانی اول و دوم، و عزیزان دیگر جوانی اونها رو دارم پیاده میکنم. امیدوارم که انشالله به نتیجه برسه، در اختیار عموم قرار بگیره. 32 جلسه دیگه اواخرشه، شاید مثلا یه جلسه دو جلسه دیگه هم باشه. ضمن اینکه برترین مطالب توحیدی رو در اینجا پیغمبر فرمودن با بیانات بسیار ساده، با الفاظ بسیار دلنشین و شیرین بیان فرمودن، تا میرسه به این قسمت که اؤمن بهی و به ملائکته و کتبهی و رسوله، اسمع لامرهی و اطیع، و اؤمن بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسوله، اسمع لامرهی و اطیع و ابادر الی کل ما یرضاه. من هم چون سایر مردم به خدا و فرشتگان و نوشته ها و فرستادگان خدا ایمان دارم و می شنوم فرمان خدا را و اطاعت می کنم و مبادرت می کنم و سعی می کنم که تمام رضایت خدا را جذب کنم و تسلیم حکم خدا باشم، رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، لانه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره. خطاب قدیر خوندم قبل از عرایض بنده، خدا خیرتون بده. من بر خودم واجب کردم در هیچ جلسه ای، چه خصوصی چه عمومی، در هیچ مهمانی و دیداری چه خصوصی و عمومی شرکت نکنم مگر اینکه حداقل دو سطر از خطابه قدیر اونجا خونده بشه و ترجمه بشه. و امیدوارم شما امشب، همه دوستانی که صدای منو میشنوند، با امیرالمؤمنین و امام زمان معاهده کنیم که تا اونجایی که میشه در هر اجتماع، مخصوصا اجتماعات دینی، انشالله این سند افتخار اسلام را و سند ولایت امیرالمؤمنین رو انشالله بخونیم. قسمت دوم، حضرت بعد از اینکه خطبه و حمد و ثنا برای خدا انجام میدن، میفرمایند و اقر له علی نفسی بالعبودیه. اولین فونداسیونی که برای خودشون میریزن این است که من عبد خدا هستم و اقرار میکنم برای خدا، بر خودم، به عبودیت و بندگی، و اشهد له بالربوبیه و شهادت میدهم برای خدا به ربوبیت و پروردگاری، و ادا میکنم اون چرا که به من فرموده که اگر ادا نکنم دچار عذاب خدا خواهم شد. عذاب خدا سخت است، اگرچه کسی که مورد عذاب قرار میگیرد از دوستان مخصوص برخوردار باشه که بخوان عذاب خدا را دفع کنند، اما من باید فرمان خدا را عمل کنم. لانه قد اعلمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته. خدا به من ابلاغ کرده که اون چی که درباره علی هست اگر ابلاغ نکنم رسالتم زیر سوال میره، گویا رسالتمو انجام ندادم. لذا خدا به من وحی کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تو قرآن امیرالمومنین اینجوری اومده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب. و اینکه قرآن آورد دومی گفت احتیاج نیست، اختلاف تو مسلمان ها میفته، ما قرآن رو نوشتیم و پخش کردیم به خاطری که میدونید این مضامین توی قرآن امیرالمومنین علیه السلام هست، یعنی تفسیر، شأن نزول، توضیحات، تعویلاتی که از پیامبر گرفته بود و سطر به سطر و کلمه به کلمه ثبت کرده بود. بعد میفرماید که ای مردم، سه بار جبرئیل بر من نازل شده و منو از طرف خدا امر کرده که در اینجا بایستم و برای آخرین بار به شما سفید پوستان، سیاه پوستان و همه اقوام اعلام کنم که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی الذی محله محل منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. به من اعلام کرده که بگم که علی نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی است، یعنی تمامی شؤونات نبوت رو داره. وقتی اینجوری میگفت مردم میگفتن پس علی هم پیغمبره، بلا فاصله حضرت قید میزدن، میگفتن الا انه لا نبی بعدی، فقط ایشون نبوت تشریعی نداره اما تمام شؤونات نبوت رو داره. هر کدوم از این بحثای زیادی میطلبه که ما امشب 97مین جلسه شرح خطابه قدیر رو داریم، از پارسال بعد از دهه عاشورا تا حالا، یعنی از پارسال بعد از دهه عاشورا تا حالا ما 99 جلسه صحبت کردیم، 97مین جلسه خطابه قدیر، دو جلسه هم درباره مطالب دیگر عرایضی رو تقدیم داشتیم و همه اینها رو توضیح دادیم. حضرت فرمودن که اعلام کنم که علی برادر، وصی و جاینشین من و امام پس از من است که جایگاه او نسبت به من جایگاه موسی به هارون نسبت به موسی است، مگر اینکه من بعد از من پیغمبری نخواهد بود. بعد حضرت یکی از آیات بسیار اساسی را که در باره ولایت امیرالمومنین خوندم. بعد فرمودن خدا در کتابش این آیه را فرمود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد فرمودن که مردم از جبرئیل خواستم منو معاف بداره خداوند، به خاطر اینکه می دانستم که در میان شما لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هیل المستهزئین بالاسلام. می دونستم که در میان مردم مسلمان که به ظاهر مسلمان هستند بسیار زیادند کسانی که منافقند و بسیار اندکند کسانی که متقی هستند، و می دونم دغلبازی ملامت کنندگان را و مکرهای استهزا کنندگان را. چون می دونستم به جبرئیل گفتم به خداوند متعال سلام برسون بگو من از این کار معاف بدارد، اما خداوند فرمود که تو معاف نیستی و اگر این کار رو نکنی گویا رسالتت رو انجام نمی دهی، و خدا یه گارانتی برای من آورد. گارانتیش چی بود؟ فرمود والله یعصمک من الناس. پیغمبر تو می ترسی که مردم این داستان اعلام ولایت رو کارشکنی کنن؟ نه، والله یعصمک من الناس، ما حفظ می کنیم، تو اعلام کن. اعلام نویسی و از مردم محافظت میشی. قول نداد، لذا نشد. گفت قلم و دواس بیارین، شلوخ کردن. اون دومی گفت خود سنی ها نوشتن. دومی گفت ان الرجل لیحجر، مرد هذیان میگوید و تب دارد. پیغمبر گفت قومو عنی، پاشین برین پیش پیغمبر دعوا نکنیم و سر صدا نکنیم. بعضی از بچه ها میگن خب مینوشت، اگر پیغمبر مینوشت بدتر از این بود، برای اینکه میگفت در حال تب نوشته و تمام احادیثی که از اول بعثت پیغمبر تا اون موقع در ولایت امیرالمومنین بود میگفتن مال همون سخنان تب داره. من نمیگم این امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن. چرا ننوشت؟ برای اینکه در اون حال مینوشت میگفتن که این داستان دوات و قلم در حال تبه، و چون مضمونش در روایات قبلی هست در طول 23 سال برمیگشتن به 23 سال و میگفتن تمامی اینها سخنان تبدار پیغمبره و لذا قبول نیست. ننوشت. خداوند به او گارانتی نکرده بود، گارانتی نداده بود که حتما تو رو حفظ میکنه، نشد. اما در قدیر گفته بود والله یعصمک من الناس، یعنی یه جوری میشه که تو داستان قدر اعلام میکنی و جا میفته و جا افتاد. الان در طول تاریخ درسته که ما خیلی بی اطلاع هستیم، درسته که 1400 سال سر ما کلا رفته، درسته که ما را از خطاب قدیر و خیلی از تعالیم شیعه دور نگه داشتن، اما داستان قدیر اومده، اتمام حجت شده. امروز که ما به دنیا اعلام میکنیم خطاب قدیر سند داریم، امروز سیدی های سنی رو ما دلیل میاریم، امروز کتاب های صحاح اهل تسنن رو ما دلیل میاریم. اصل قدیر آوردن، قسمت ها پاراگراف های مختلف خطاب قدیر رو آوردن، به این صورت نیوردن، نیورده باشن، نباید بیارن. امروز اتمام حجت شده. در طول تاریخ گفتن، مورخین گفت. خواهش میکنم از دوستان نخ فکر کنید نوشته منه، من اصلا هیچی نمیدونم. من چاپی های کتاب های دیگر اومدم مشق کردم برای خوب شدن خطم، دوباره اینا رو دادم چاپ کردم، اما برای شما بچه های خلاصه ای آوردم. خلاصه این کتاب کوچیک 29 صفحه است. خواهش میکنم از جوان ها چند بار بخونن. یکی از مطالبی که آوردیم اینه که این داستان خطابه قدیر در نوشته های خود اهل تسنن، مفسران، مبلغان، محدثان، کسانی که لغتشناس هستن و کسانی که تحلیل تاریخی کردن، همه اونا در کتاباشون آوردن و ما یه ریفرنس های بسیار مختصری دادیم، بقیهش رو به کتاب های تفصیلی ارجاع دادیم که در اونجا خواهد بود. پیغمبر فرمود در بخش سوم خطابه، پیغمبر فرمود فعلمو معاشر الناس ذالک فیه و فهمو و علمو ان الله قد نسبه لکم ولیا به امامن. این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک درباره علی است. در بخش سوم بدانید و بفهمید و بدانید علی را من نسب نکردم، خدا نسب کرده، خدا برای شما ولی و امام قرار داده، سرپرست و صاحب اختیار قرار داده، و اطاعت او را بر مهاجران و انصار و بر تابعین و بر حاضران و غایبان و بر عجم و عرب و بر حر و مملوک و بر صغیر و کبیر و بر سفید و سیاه و هر موحدی واجب کرده تا قیام قیامت. خیلی جالبه بعضی از این کلمات رو عرض میکنم. بعد فرمود مازن حکمه، جازن قوله، نافذن امره، ملعونن من خالفه، مرحومن من تبعه. از فرازهای خیلی برجسته سخن پیغمبر راجع به علی در این قسمت سوم همین بخش است. بعد گفت، بعد فرمود آخرین باره که من با شما سخن میگویم و آخرین بار است که شما منو دیدار میکنید. سال آخر عمر من است. مردم، تمام علومی را که خدا به من داده من در این امام مبین برشمردم. بعد آیه خوند و کل شیء بفرمایید احسیناه فی امام مبین. در قرآن امیرالمومنین علیه السلام در زیر این آیه حدیث از پیغمبر نقل کرده که منظور از این امام مبین علی است و منظور از این کل شیء این تمام دانش‌های جهانه که به صورت کد و کاراکترهای مختصر و رمز خداوند متعال به پیغمبر داده و پیغمبر به علی علیه السلام. بعد از علی تعریف میکنه مفصل، اول مؤمن به من، اولین کسی که با من نماز خونده و خدا را عبادت کرده. مردم، خدا پیغمبر علی را برتر دانسته، پس شما هم علی را برتر بدانید تا قیام قیامت. علی و اولاد علی، ائمه شما، دانشوران شما، راسخان در علم قرآن هستند. مردم، میخواید علی را بشناسید؟ تدبر القرآن. اینایی که ادعا میکنن که ما فقط قرآن را قبول داریم، قرآن را هم قبول ندارن. برای اینکه اگر قرآن را قبول داشتن در قرآن تدبر میکردن و اگر در قرآن تدبر میکردن در جای جای آیات قرآن علی را و اولاد علی را میدیدن. پیغمبر یکی از کارهایی که کرده که برجسته است در خطاب قدیر فرمود تدبر القرآن و فهموا آیاته. در قرآن تدبر کنید، آیات قرآن را بفهمید، به محکماتش توجه کنید و از متشابهاتش پیروی نکنید و تفسیر قرآن را جز علی و اولاد علی برای شما نخواهند گفت. در بخش چهارم یک کاری کرد که مقدمه معرفی مستقیم علی بود و نشان داد، گفت ایها الناس، و برای اینکه نشون بده که من وقتی میگم من کنت مولا فهازا علی و مولا، منظور از مولا سرپرست جانشینه، مفسر قرآنه، مدبر قرآنه، مؤول قرآنه، عالم به علوم قرآنه، بیان کننده احکام دین، ادامه دهنده رسالت پیغمبره، جانشین تمام به تمام معنای پیغمبر اکرم جز نبوت. گفت ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، کی از شما به شما نزدیک داره؟ خوشبختانه یکی از اون جملاتی که تمام کتابهای اهل تسنن تو همین دو هفته گذشته با یکی از جوانانی که به فیشنویسی من کمک میکنه با هم دیدیم، در نوع کتابهای اهل تسنن این جمله اومده ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، کی از شما به شما نزدیک داره؟ قالو الله و رسوله، گفتن خدا و تو که رسول او هستی. فقال، این جمله را هم کتابای اهل تسنن نقل کردن، فقال الا، پس آگاه باشید، بیدار بشید، خواب که نیستید. اینی هم که میبینید من کیو دستشو بلند کردم، با کی استادم به اندازه بلندی قد یک انسان روی سنگها، بعد روی جهاز شترها، میبینید کیه؟ میبینیم کیه. الا، آگاه باشید، گوشاتون رو باز کنید، چشماتون رو باز کنید. من کنتو مولاهو فهازا علیون مولاه، گفت، بعد گفت اللهم وال من والا و عاد من عادا. بعد گفت مردم، این علی برادر من، وصی من، نگهدارنده علم من، خلیفه من در میان امت من، خلیفه من در تفسیر کتاب خدا، دعوت کننده مردم به کتاب خدا، عامل به کتاب خدا. گفت رسید به قسمت پنجم. در قسمت پنجم فرمود معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته. این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی درباره علی است. خدا کامل کرده دین شما را
با امامت علی، پس کسی که او را امام نداند و جای نشینان او را که از فرزندان من و از صلب علی تا روز قیامت جانشین او نداند، فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. بعد فرمود علی، مردم این علی یار و یاورترین شما نسبت به من، سزاوارترین شما نسبت به من، نزدیکترین شما ها نسبت به من است. گفت و گفت، بعد یه جا اینجوری گفت، گفت الا و انه لا یبغض علی یعنی لا شقی و لا یوالی علی یعنی لا تقی و لا یؤمن به الا مؤمن مخلص و فی علی والله نزلت سورة العصر. به خدا قسم سوره عصر درباره علی نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. این یکی از چیزهاست که در قرآن امیرالمومنین آمده. قرآن کجاست حاج آقای حسینی؟ خدمت وارث قدیر است و وارث همه انبیاست. در خدمت امام زمان ارواحنا فداست. یکی از ارثیه هایی که در خدمت امام زمانه قرآن علی ابن ابی طالبه که تمام این نکته ها رو نوشته. بعد گفت و گفت در قسمت سوم فرمود مردم به خدا و رسولش، وقتم داره تمام میشه، عیبی نداره یه خلاصه بگم، ولو اینکه راجع به وارث قدیر امشب نرسم صحبت کنم عیب نداره، یه خلاصه از خطابه رو بگم که شما بدونید در خطابه پیغمبر اکرم چه کرده. در قسمت ششم فرمود مردم به خدا و رسول و نوری که همراه رسول است ایمان بیارید قبل از قیامت. اون نور عبارت است از علی که خدا نور علم و دانش را به من و من به علی و علی به تمام مردم داده. ثم فی النسل منه الی القائم المهدی الذی این نور از طرف خدا در من، سپس در علی و سپس بعد از علی در نسل علی تا قائم مهدی صلوات الله علیه هست. الذی اون قائمی که یأخذ به حق الله و به کل حق هو لنا، تمام حق ما اهل بیت قائم میگیره، مهدی میگیره، اوست، او قیام کننده، او مهدی، او امام دوازدهم. بعد فرمود و فرمود و تهدید کرد مردم رو و نصیحت کرد و موعظه کرد تا رسید به قسمت هشتم، هفتم. در قسمت هفتم خودش رو در سوره توحید در سوره حمد معرفی کرد. فرمود معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، من صراط المستقیم هستم. تو نماز چی میگی؟ میگه اهدنا الصراط المستقیم. آقا این صراط المستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بر اونها نعمت دادی، الان موقعش نیست. انا صراط الله المستقیم، من صراط الله المستقیم هستم. ثم علی ابن علی من بعدی ثم من ولدی من صلبه ائمه الهدى يهدون الى الحق و به يعدلون. بعدا سوره حمد و قرائت کردن که بگن صراط المستقیم منم، سپس علی است، سپس حسن است، سپس حسین است تا امام زمان. بعد فرمود به خدا قسم این آیه درباره من و اولادم نازل شده تا دوازدهمین امام این آیه درباره ماست. گفت و گفت و توضیح فرمود تا رسید به قسمت هشتم. قسمت هشتمش این است، فرمود الا و ان خاتم الائمه منا. معلوم میشد مردم خاتم الائمه رو میشناختن، معلوم میشد که مردم تازه مسلمان حتی با آخرین امام آشنا بودن، با نام امام و با واژه قیام کننده و قائم آشنا بودن. فرمود الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی صلوات الله و سلامه علیه. الا انه الظاهر علی الدین. درباره ائمه در چند جا صحبت کرده، درباره امام زمان در چهار جا صحبت کرده، ولی در بخش هشتم، اصلا بخش هشتم تقریبا یک صفحه از این کتابها فقط راجع به امام زمان صحبت فرمودن. فرمودن الا انه الظاهر علی الدین، این چیره و غالب است بر همه ادیان. الا انه المنتقم من الظالمین، او از ستمکاران انتقام میگیرد. الا انه فاتح الخصون و هادمها، تمام دژهای باطل را بنیانش رو از بین میبرد و فتح میکند. الا انه غالب کل قبیله من اهل الشرك و هادیها، او تمام اهل شرک را هدایت میکند و از بین میبرد شرک را. الا انه المدرك بكل سار لاولیاء الله، در هر گوشه جهان از زمان آدم و ابوالبشر تا ظهور امام زمان، هر جا خونی به ناحق ریخته شده از اولیاء خدا، او انتقام خون اولیاء خدا را میگیرد. الا انه الناصر لدین الله، الا انه الغراف من بحر عمیق، آگاه باشید که او از دریای ژرف پیمانه میگیرد، میگوید و میگوید تا اینکه میگوید الا و انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته. در قسمت نهم اقرار از مردم میگیرد که معاشر الناس انی قد بینت لکم و افهمتکم، من بیان کردم و فهموندم و مطالبم رو گفتم. و هازا علی یفهمکم بعدی، بعد از من دین و آیین رو علی به شما معرفی میکنه. بعد فرمود که چون جمعیت شما زیاده، بعد از اینکه خطبه من تمام شد، به علامت بیعت من همه جملاتی رو بگید که با زبان اقرار کرده باشید. در قسمت دهم راجع به حج و عمره و ارزش حج و عمره، چون همه اونا حاجی بودن و از مکه برگشته بودن، صحبت کردن و تذکر دادن کسانی که در حج توبه کردن و به خدا برگشتن، اکنون اعمال خود را از نو آغاز کنن. مردم نماز بخوانید و زکات بدهید همان گونه که خدا به شما فرمان داده. اگر بعد از من در احکام نماز و زکات و دیگر احکام نمی دانستید، از علی بپرسید که علی به شما خبر دهد. علی است که دانش دین را دارد. مردم از قیامت و معاد حساب و از مرگ و قیامت بترسید. فمن جاء بالحسنت اصیب علیها و من جاء بالسیئت فلیس له فی الجنان نصیب. در قسمت یازدهم حضرت اقرار می گیرن از حاضران که چون نمی توانید همه شما با من به علامت بیعت دست بدید و با علی، با زبان اقرار کنید. شب شنبه است و شب پایانی جشنهای پنج جلسه ماست و نمیدونم چی بگم. با کی بیعت کنیم؟ از کجا وارث قدیر را بجوییم؟ با کدام چشم انتظار دیدارش را داشته باشیم؟ و به کدام عمل او را یاری کنیم؟ با کدام مژه پاک چشم راه او را بروبیم؟ و با کدام قطره زلال اشک بر راه او آب بپاشیم؟ با کدام دست پاک دست به سوی او دراز کنیم؟ و به کدام دل زلال محبت او را جای دهیم؟ و با کدام نگاه چشم به راه، چشم به راه او بدوزیم؟ اما یه بشارت به شما میدم، مخصوصا به شما جوانان. بشارت من این است، خود حضرت فرموده اند که انا غیر مهملین لمراعاتنا لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما هرگز شما را از یاد نمیبریم. بچه ها اگه میدونید شما را از یاد برده بودن، امشب اینجا نبودید. ما را از یاد نبردن که امشب اینجا هستیم، والا میشد رو تخت بیمارستان باشیم، میشد در یک سفر خارجی در فستیوال های نزدیک عید شرکت کنیم، برای اینکه خرید بکنیم از خدا، از قدیر به کلی بی اطلاع باشیم. میشد توفیق توجه به ولایت رو نداشته باشیم، اما همه اینایی که داریم توجه خود او بوده است. پس چه کنیم؟ در این دو سه دقیقه ای که وقت دارم فقط میتونم اینو بگم، بگیم یا صاحب الزمان، هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدک. ای پسر فاطمه، ای فرزند حسن و حسین، ای مهربان مهربانان، ای استاد استادان، ای پدر پدران، ای مهربان تر از مادر، ما امشب که پایان روز جمعه است و آغاز شب قدیر، چشم به راه قدوم تو بودیم. باید بخونیم و بگوییم مردم مردم از انتظار و نیامد نگار من. تو ز اشتباه روزی قدمی به خانه ام نه، که دلی رسد به کامی چو کنی تو اشتباهی. که اشتباه هم نمی کنی. الان به کجا و به کدوم سمت دستم رو دراز کنم و با تو بیعت کنم؟ در کجا کفشهای تو را جستجو کنم و بر سرم بگذارم؟ در کجا از تو عذر به طلبم و عذرخواهی گذشتم رو داشته باشم؟ نمیدانم. همینقدر میدانم که تو گر خانه محقر است و تاریک، با دیده روشنت نگارم. اگر ما گناهکاریم امام زمان، در بین ما یه قرفه کودکان داریم در بالا، بچه های بیگناه و معصوم داریم، اینا به عشق دیدار تو و به ولایت تو به اینجا آمدند، به اشکهای چشم یتیمان و به ناله سوزان بی پناهان. امام زمان امشب به این محفل کوچک ما یه نظری بکن. ما خیلی شما رو دوست داریم، خیلی بد میکنیم ها، اما شما رو خیلی دوست داریم. الان اگر بگن سر خیابون، سر خیابون اصلی، تو خیابون قدیم شمیران، تو میدون تجریش، امام زمان قراره یه لحظه عبور کنه. خودت به جان مادرت میدونی که مردم چه میکن. همه ما شما رو دوست داریم، از صمیم دلم دوست داریم. پس ما هم دستمون رو دراز میکنیم. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. اللهم ارن الطلعت الرشیده و الغرت الحمیده و کل ناظری به نظرت منی. بچه ها موقعی که دارید اساس جشن رو جمع میکنید، مواظب باشید اگر غریبه ای را دیدید، شاید که امام زمان در لحظات آخر سری بزند، سری بکشد، نیم نگاهی کند که برای همه تلاش های شما که نسبت به مهر او هیچ نیست، تا قیام قیامت شما را در سعادت مهر خود فرو برد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من انصاره و اعوانه. صلوات بسید.